هفت بامداد است. صبح آدینتون بخیر. محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم که شنونده و بیننده چند خبر باشید. سه زن معترض به حجاب اجباری جمعاً به 31 سال زندان محکوم شدند. حملات هواداران مقتدی صدر به معترضان عراقی دست کم 8 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشت. و به گفته مقام های عراقی بغداد و مسکو همکاری های نظامی خود را تقویت میکنند. خوش آمدید. سه زن معترض به حجاب اجباری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران جمعاً به بیش از 31 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این حکم که امیر رئیسیان وکیل این زنان روز چهارشنبه منتشر کرد، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هر یک به 9 سال و 7 ماه و مژگان کشاورز به 12 سال و 7 ماه زندان محکوم شدند که بنابر قانون تجمیع احکام برای هر یک از این افراد حکم 5 سال و نیم زندان قابل اجراست. تابستان گذشته یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی و همچنین مژگان کشاورز پس از انتشار ویدیویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران متروی تهران بودند بازداشت شدند. اتهام آنان اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق بی‌حجابی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. مسئولان پزشکی عراق و فعالان سیاسی میگویند روز چهارشنبه در جریان درگیری هواداران مقتدی صدر با تظاهرکنندگان ضد دولتی در شهر نجف دست کم 8 تن از تظاهرکنندگان کشته و 52 نفر زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس این درگیری ها نتیجه بروز اختلاف بین معترضان و مقتدی صدر است که ابتدا از این اعتراض ها حمایت میکرد، اما در پی انتصاب محمد علاوی به سمت نخست وزیری عراق که مورد تایید مقتدی صدر است، او با توقف حمایت از اعتراض ها با اقلیت حاکم بر کشور همسو شده است. در این میان محمد علاوی با اشاره به حملات هواداران مقتدی صدر به معترضان ضد دولتی عراق تهدید کرد که اگر وضع این گونه پیش برود او نخواهد توانست به کار به عنوان نخست وزیر ادامه دهد. معترضان به بیکاری و فساد دولتی نخست وزیری محمد توفیق علاوی را رد کردند. در 5 ماهی که از اعتراضات در عراق می‌گذرد حداقل 500 نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. وزارت دفاع عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت این کشور در حال گفتگو با روسیه برای گسترش و تقویت همکاری‌های نظامی بین دو کشور است. این تصمیم در پی نشستی بین یک مقام بلندپایه ارتش عراق، جنرال عثمان غنیمی و ماکسیم ماکسیموف سفیر روسیه در بغداد اعلام شد. به گزارش آسوشیتد پرس ملاقات مقام‌های روسی و عراقی در حالی صورت می‌گیرد که در پی حمله پهپادی آمریکا در دی ماه گذشته و کشتن قاسم سلیمانی در حوالی بغداد آینده مناسبات عراق و ایالات متحده دچار ابهام شده است. در جریان این نشست تیمسار غنیمی از نقش مسکو در مبارزه علیه نیروهای داعش و ارسال تجهیزات نظامی پیشرفته به عراق قدردانی کرد. آسوشیتد پرس می‌افزاید در پی کشته شدن قاسم سلیمانی مناسبات آمریکا و عراق دچار تنش شده و بغداد در نظر دارد برای تقویت بنیه نظامیش به سوی روسیه و دیگر کشورها روی بیاورد. در چین دولت این کشور روز جمعه تایید کرد تعداد مبتلایان به ویروس جدید کرونا در این کشور به 31,000 میبخشید 161 تن و در سراسر جهان به 31,400 تن رسیده است. تعداد قربانیان این بیماری در چین نیز روز جمعه به 636 تن رسید. این آمار پس از آن تایید شد که سازمان بهداشت جهانی روز پنج شنبه از افزایش 3143 مورد جدید این بیماری در چین خبر داد. همزمان رسانه‌های ژاپن هم روز جمعه اعلام کردند در میان مسافران کشتی تفریحی ژاپنی که روز پنجشنبه تحت معاینه قرار گرفتند، آزمایش‌های انجام شده نشان داد که تست 41 نفر از آنان مثبت بوده و این اشخاص به مراکز درمانی تخصصی منتقل شدند. از سوی دیگر مقام‌های بریتانیا، آلمان و ایتالیا هم از افزایش شماره تازه‌ای از بیماران مبتلا به ویروس کرونا خبر دادند و به این ترتیب تعداد مبتلایان به این ویروس در اروپا به 31 تن رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آنجا که اغلب اشخاص مبتلا به این ویروس یا از چین میآیند و یا در تماس با مسافران چینی بودند، موج آسیایی هراسی به ویژه در برابر شهروندان چین در کشورهای غربی افزایش یافته است. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از 1021 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات خبر داد. به گفته گزارشگران بدون مرز، این روزنامه‌نگاران به دلیل مطالبی که در مورد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی منتشر کرده بودند احضار شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید هیچ یک از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشده است، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد. این نهاد بین‌المللی می‌افزاید پس از تظاهرات در اعتراض به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی فشار و تهدید بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را بیشتر کردند و انتشار اطلاعات متفاوت با مواضع رسمی در رسانه‌ها ممنوع شد. سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 176 کشته بر جای گذاشت. ایران بعد از 3 روز پنهانکاری سرانجام پذیرفت که علت سقوط هواپیما شلیک سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است. خب در اینجا از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. براتون در نظر گرفتیم که یک کاری رو ببینید، کار مستندی درباره زندگی هنری سوسن تسلیمی، بازیگر خاطره انگیزی که قطعا با بازیهای او در فیلمهایی مثل باشو غریبه کوچک خاطره داریم. این مستند رو محمد عبدی منتقد فیلم تهیه کرده و در اون به زندگی سوسن تسلیمی پرداخته که در کشور سوئد اقامت داره. با هم ببینیم.
درفش سپید بود، این بود داوری تا رای درفش سیاه آنان چه باشد.
وقتی که به من ممنوعیت دادن برای بازی در فیلم وقت دیگر شاید، و آقای بیضایی پرسیدن چرا، گفتن همکاری شما و خانم تسلیمی لطمه فرهنگی میزنه. این حرفی بود که ارشاد زد. به اعتقاد من لطمه فرهنگی اونجا بود که نذاشتن اون فیلم ها ساخته بشه، آینه های روبرو ساخته بشه، اشغال ساخته بشه، زمین، فردنامه کلات، پرده نعی، پرده خانه، خاطرات هنرپیشه نقش دوم، هیچ کدوم اینا ساخته نشد. این برای من لطمه فرهنگی بود که زده شد و جبران وزیرم نیست.
حاصل بیرق سیاه، سیاهیست و تباهی، سانسور و حذف. سیاستمدارانی که می آیند و می روند و قصد دارند هر که خودی نیست حذف کنند، غافل از این که هنرمند می ماند، سیاستمدار نمی ماند. مسئولانی که در دهه 60 قصد حذف بهرام بیضایی و سوسن تسلیمی را داشتند در نهایت قافیه را باختند. همان انگوش شمار فیلم های این دو به گمان بسیاری جزو شاخص‌ترین آثار تاریخ سینما ایران است و درخشش سوسن تسلیمی در آنها شماری از ماندگارترین بازی های این سینما را برمغان آورد، تا آنجا که امروز او را به حق بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران می دانند.
من 5.5 سال بود وقتی مادرم فوت کرد، بنابراین خاطرات من از مادرم خیلی روشن نیست، در حاله از ابهام و به صورت تصاویر پراکنده است، بسیار تصویره.
سوسن تسلیمی زاده 18 بهمن 1328 در رشت از پدر و مادری بازیگر و اهل تئاتر، خیلی زود مادرش را از دست داد زمانی که تنها 5 سال داشت. مادر بازیگری که رفته رفته داشت به یک چهره برجسته سینمایی بدل می شد و شاید امانت بازیگری را به سوسن تسلیمی سپرد.
مادرم رو مثلا روی صحنه تئاتر یادمه. من باهاشون تئاتر می رفتم، من رو خیلی با خودشون می بردن تئاتر. بعد من پشت صحنه موقعی که گریم می کردن و آماده می شدن برای صحنه یادمه. من هنوز اون بوی پودر رو مسائل گریم که صورت می زنم موقع آرایش صحنه خیلی هنوز درک، هنوز می فهم. هنوز هر وقت میرم توی پشت صحنه خودم که بخوام مثلا اون تو اتاق گریم، اون بوی پودر به محض که میاد من رو به سمت خاطرات بچگی میبره. یادمه که در بچگی برام گفت دوست داره من کار آکروبات یاد بگیرم، دوست داره به اصطلاح من تو سیرک کار کنم، یه همچین چیزی بود، رویاهای اون بود برای آینده من. من یادمه که حتی یه خط میکشید روی زمین، بعد با گچ، بعد به من میگفتش که روی این خط حرکت کن، مثل فرض تناب سیرک که توی سیرکا هست که روی تناب را میرن.
تو دارم از این کجا رفتی؟ اینا خدا دیدی دوستش داری؟ بازم به خاطر تو میرم، بلش بریم علی جون، بلش بریم.
بعد از اون یادمه که مادرم یه شونه ای داشت، موهاشو با اون همیشه شونه میکرد اینا. من یادمه این شونه شو من برداشتم و باید شونه رو نگاه میکرد، چون همیشه وقتی موهاش شونه میکرد من نگاه میکردم به موهاش، موهای زیبایی داشت، موهای بلندی داشت، نگاه میکردم وقتی که براس میکشید شونهش. بعد این شونه رو برداشتم باش بازی میکردم، دونه دونه این سوزنهای شونه رو من هر روز در میآوردم تا آخرش که هم سوزنش خارج شد. و این چیزای خاطراتی به هر حال اندکی که ازش دارم، تأثیر شاید فکر میکنم که درست همونطوری که شما میگین سرنوشت ساز بوده، راه من شاید در اون سالها به اصطلاح تعیین شده راه زندگی من که بعدها انتخاب کردم که راهی رو برم که پدر مادرم رفتن. نمیدونم الان سوال من هست این روزها، اگه پدر مادر من اصولا بازیگر نبودن آیا من بازیگر می شدم؟ شاید نه. در 28 سالگی مادر من اون فیلمو بازی کرد، فیلم مهتاب خونین که آخرین فیلمش بود. بعد فیلم که به اکران در اومد 29 سالگیش بود که فوت کرد و بعد من هم رفتم که رفتم جایزه‌شو گرفتم، چون که جایزه بهترین بازیگر زن سال رو در 1334 بهش دادن و خود چون خودش در قید حیات نبود، من که دختر بزرگش بودم رفتم. گرفتن اون جایزه شاید به اصطلاح یک تأثیری داشت به یه شکلی، حالا اگه به خاطرم فکر کنه انگار که من به اصطلاح باید یک روزی راه اون رو ادامه میدادم. من در طول این سالهایی که در سوئد بودم با پدرم مدام در تماس بودم، تماس تلفنی. هیچ وقت البته نیومد به دیدنم اینجا. یک شنبه ها با هم تلفنی حرف می زدیم که روز تعطیل من بود. یک شنبه در واقع حدود 2 ماه قبل از فوتش بود، ازش پرسیدم که شماها چجوری، تو و مادرم چجوری با هم ازدواج کردید، چطور آشنا شدین؟ البته می دونستم در تئاتر با هم آشنا شده بودن، در تئاتر گیلان. گفتش که ما در گروه تئاتر گیلان که کار میکردیم و گروه بسیار موفقی بود که یک اعتراضاتی شد که در این تئاتر چه کار دارن میکنن، زنها و مردها با هم کار میکنن، با هم مختلط هستن و مسئله چیه و این خلاف عرف، خلاف شرعه و باید جلوشون رو گرفت و تئاتر رو بست. خب یا باید در تئاتر رو اصولا ببندن یا اینکه برای ادامه کار یه جوری این به قول من رو حل پیدا کنن. که نمیدونم به پیشنهاد چه کسی بود، چه پیشنهادی بود که بهش رسیدن، گروه بهش رسید، دسته جمعی، این که همه با هم ازدواج کنن. در اون جلسه خب البته پدر و مادر من به هم علاقه داشتن و میدونستن، از علاقه های هم دیگه به هم خبر داشتن. این که بود که همونجا برای تصمیماتی گرفته شد، هر کسی گفت کی میخواد با کی ازدواج بکنه، مثلا انتخابای خودشونه کردن مردها و زنها، و بعد از اون به سرعت ازدواج کردن.
سوسن تسلیمی در اواخر دهه 40 با بازی در نمایش‌های از حمید سمندریان و پری صابری وارد عرصه تئاتر حرفه‌ای شد، اما نقطه عطف کار تئاتری او با ورود به کارگاه نمایش در سال 1350 نطفه بست.
بازیگری من در کار با آقای اوانسیان شکل گرفت و رشد کرد. من در گروه بازیگران شهر کار میکردم با آربی، در حدود 5 سال اونجا کار کردم و کارگاه نمایش هم چندین گروه توش کار میکردم. گروه کوچه بود، گروه اهرمن بود، گروه ما بود، گروه بازیگران شهر که آربی اوانسیان سرپرستیش میکرد، گروه نیکو خیرتمند و ایرج انور بود. اون چیزی که آربی از ما میخواست این بود که دنبال اون راه های متداول نریم، قراردادهای نمایشی رو مثلا در کارهامون ازش استفاده نکنیم. کارهایی که میکرد این بود که بازیگر رو به درونش نزدیکتر کنه یا نزدیک کنه، چون ما خیلی از ما از درونمون دوریم. تمرینات در حضور تماشاگر داشتیم، خیلی اکثر نمایشات ما این تمرینات رو داشت و تمرینات هم گوناگون بود. تمرینی بود که ما در باغ آلبلو بود، ما در حضور تماشاگر 3 شب اجرا داشتیم. شب اول همونجور که نمایش به شکلی بود که اجرا شد، بعد در شب بعد بود که آربی از ما خواست ما در سکوت اجرا کنیم این نمایشو، یعنی اصلا گفتگوها و دیالوگای هیچ گفته نشه. این تمرینات باعث میشد که حضور ذهن بازیگر تقویت بشه و تمرکزش. این نوع تمرینات فوق‌العاده بود. گاهگاهی میشد فرض 5 دقیقه سکوت بود، هیچ کدوم از ما اصلا جرأت نمی‌کردیم وارد صحنه بشیم کاری بکنیم. بعد نیک مرتبه یک کسی وارد میشد با یه حرکتی، با یه حرفی، حالا هرچی بود، بعد نفر دوم می اومد بهش می پیوست و سوم و چهارم و این کار بکنه، نه که هیچی. بعد از تجربه اولم که با قالبالو بود که هنوز بیان نمایشی خاصی رو که ما در جستجوش بودیم پیدا نکرده بودم، و بعد نمایش دیگری بود که کار کردیم، انسان حیوان تقوا، که در اونجا شروع کردم فهمیدن منظور چیه و یکی از بهترین کارهای من بود انسان حیوان تقوا، نقش بسیار بسیار کوچیکی داشتم. و بعد کاریگورا رو من در سال 1353 کار کردم. این تجربه اهمیت داشت که چون بعد از 2 کار شروع کردم به فهمیدن این که منظور از بیان نمایشی و راهی رو که در جستجوش هستم چیه. به نظر من کالیگولا بهترین کاری بود از نظر بیان نمایشی، باز میگم تا اون دسته برای من. خود من به یک بیان نمایشی رسیدم، خود من شروع کردم راهی رو فهمیدم، فهمیدم ها به اصطلاح من این راه خواهم رفت، شروع کردم فهمیدن، درک کردن. نتیجه یک سری پژوهش‌های بازیگری بود برای من، نتیجه 3 سال کار بود. سال 3 کار من بود در کارگاه نمایش در گروه بازیگران شهر و آربی. به همین جهت نتیجه برای من خوب شد، یک راهی باز شد، یک دریچه باز شد، به یک درکی رسیدم از نوع بازیگری که خودم اختصاص داشت، مخصوص خود من بود. با درون من، با شخصیت من انطباق داشت. مال خود من بود، از کسی کپی نکرده بودم، رو دست کسی نگاه نکرده بودم، رو نوشته کسی نبود، اصلش مال خودم بود.
تجربیات ارزشمند و بی همتای او در تئاتر دهه 50 ایران با حضورش در یکی از درخشان ترین فیلم های بهرام بیضایی، چریکه تارا، وارد مرحله تازه ای شد. آن لحظه جادویی شکل گرفت تا بازیگری متولد شود که هدیه ای بود به سینمای ایران.
در مرحله اول بگم اصلا وارد سینما نمیخواستم بشم، چون که مسائل تکنیکی دوره برش هم فکر میگم آزاردهنده است. تا اون لحظه هم خب خیلی به من پیشنهادات زیادی شده بود قبل از فیلم اولم چریکه تارا با بهرام بیضایی، ولی من همیشه نگفتم. اولین صحنه صحنه بود که قرار بود هیزم رو با شمشیر هیزم رو جابجا کنم، قرار بود اجاق روشن بشه. چیزی که آقای بیضایی با من به من توضیح دادن رفتار با اشیا بود، در واقع با هیزم و این شمشیر بود. توی تئاتر شاید ما برای که در تئاتر تماشاگر فاصله داره از بازیگر، شاید فرض من شمشیر رو به یک شکل دیگه حرکت میدادم که مثلا هیزم رو جابجا کنم به وسیلش. بهشون گفتن که چون تصویرم نزدیکه تو لازم نیست که زیاد، کمی که حرکت کوچیکی به شمشیر بدی و هیزم رو جابجا کنی کافی. در تئاتر من هستم که راوی ماجرا، نقشم، داستانم. در سینما کارگردانه و دوربین. وقتی از آقای بیضایی خواهش کردم یک بار ما بخونیم حداقل این فیلم نامه رو، ایشون اول گفتن نه، به نظرشون یک کمی غیر عادی میرسید، ولی بعد به درخواست من خوندیم. فکر میکنم من بودم، آقای فرید، آقای بابک، یک بار خوندیم، برای اینکه من خواستم صدای اونها رو بشنوم که چطوریه، به چه تأثیری میذاره رو کار من. برهان همون یک بار رو خونه کردیم تو من در منزلشون، ولی بعد از اینکه روی جلوی دوربین رفتم کاملا اون چیزی که برای من اساسی بود اعتماد به کارگردان بود. خاطره چندانی من ندارم به اون صورت که بیضایی رو جای دیده باشم. اولین بار فکر کنم چیزی که روشن خاطره توی کلاس درس بوده که بیضایی اومد اونجا و درس تئاتر شهر میداد که من دانشجو فکر کنم سال اول بودم، از اونجا یادم. شکل قراردادی معلمای اون موقع نبود که معمولا با کت شلوار بودن و بسیار حالت رسمی داشتن، خیلی راحت بود و چون که سنشم اونقدرها زیاد نبود، خودش مثلا فکر کنم 32-33 سالش بود تو حدود. من یادم نیست اصلا که ما بحث و گفتگوی مثلا تجزیه تحلیل های اینطوری میکردیم با بیضایی که فرضاً زیر این خطوط، زیر این متن، زیر این صحنه، این موقعیت چه مفاهیم فلسفی فرزن خوابیده که آدم باید اونا رو بهش فکر کنه. اصلا اینطور نبود.
دیشب که از خواب پریدم شمشیر بالای سرم بود.
من بالای سرت بودم، تو دعای وحشت خواندی.
من دعا کردم که تو برگردی.
پس بعد از برداشت یک، اگر که مسئله‌ای بود که راضی نبود ازش، اونو توضیح میداد و ما برداشت دل میگفتیم. خیلی ساده تر از این مسائل بود کار کردن باش، خیلی ساده و راحت بود، اصلا پیچیدگی های اونطوری اصلا نداشت. بیضایی از اول میدونست چی میخواد، فریم به فریم کاملا میدونست، یعنی فیلم آماده داشت توی ذهنش و میخواست واقعا اونطوری بشه، اون شکلی نتیجه در بیاد که خودش در نظر داشت. یعنی همیشه چارچوب وجود داشت، در اون چارچوب آزادی وجود داشت، میتونستی حرکت بکنی و آزادی رو به این شکل کاملا میداد که در چارچوب. ولی اینکه بازیگرا هر کدوم به یه شکلی خودشون آزادی های نامحدود داشته باشن، فرض اینکه بداهه سازی هایی رو بکنن جلوی دوربین، این اصلا نبود و طبیعی هم بود. برای من هرگز بازی نکرد. به خاطر دارم که برای بازیگرهایی بعد از اینکه توضیح میداد و میدید برای اون بازیگر مثلا تفهیم نشده منظورش، مجبور میشد که به یه شکلی حرکات رو نشون بده، مثلا حالا میشه گفت بازی بکنه، ولی اینکه بخواد بازی بکنه که ازش کپی بردارن به شکلی که اون داره ارائه میده بازی کنن، اصلا اینطوری نبود.
چرا میگریزد؟
از چه خود را پنهان میکنی؟
چرا؟ چه شده؟
خواب بدی دیدم. خوابگزاران من کجا هستند؟
من اینجا هستم شهریار.
در خواب دیدم که سوار در بیابان بیکران میروم، بر باری تیز پای خود و بر زمین نخار علف که شمشیر تیز می روید.
ما مرگ یزدگرد رو در تئاتر اجرا کردیم، برای تئاتر و برای تماشاگر تئاتر.
و باغ سیاوشان و باغ زمرد و 12,000 یوز و 700,000 سوار و 300,000 پیاده و 100,000 اسب بارگی و 100,000 نیام زرین.
من وقتی برای بازی، برای تماشاگر بازی میکنم، واقعا حس میکنم اون چیزی رو که تماشاگر، هر حسی رو که داره، هر تأثیر رو که بازی من گرفته به من منتقل میکنه. این رو به صورت موج نامرئی وجود داره که از من به تماشاگر میره، از تماشاگر به من برمیگرده، مثل یه دایره‌ای که مدام در گردشه. در سینمای دوربینه که همینطوری مات داره بهت نگاه میکنه.
تئاتر شهر تهران با بازی سوسن تسلیمی در باغ آلبالو افتتاح شده بود، اما جماعت بیرق سیاه در اوایل دهه 60 با نامه‌ای بر اعلان تئاتر شهر او را از این مرکز اخراج کردند. سوسن تسلیمی از ورود به خانه اش منع شد و بدین ترتیب تئاتر ایران یکی از برجسته‌ترین بازیگرانش را برای همیشه از دست داد.
بعد از انقلاب خب مشکلات خیلی زیادی ایجاد شد برای کسایی که کار فرهنگی میکردن. حالا من در زمینه تئاتر و سینما بگم که خودم توش کار میکردم. مشکلاتی که تو تئاتر برای من ایجاد شد بعد از اعتراض من به سیاست فرهنگی تئاتر شهر و نامه‌ای که نوشتم به مدیر تئاتر شهر و توضیح دادم که در سال 59 چه اتفاقی افتاده، ما 4 تا مدیر عوض کردیم، هرج و مرج بود، تئاتر مدام اشغال می‌شد از طرف گروه‌های امنیتی وجود نداشته و در اون زمان نمایشنامه‌ای که اجرا می‌شد اونجا نقش زن درش حضور نداشت. سال 59 ما تصمیم هم گرفتیم کلاس‌های بازیگری بذاریم که تعلیمات بازیگری بدیم به جوان‌ها یه دیگه جوانم اومدن تشکیل شرکت کردن، من بودم اون چند تا از همکارام. بعد یه دو سه روز بعد اومدن کلاس‌ها رو تعطیل کردن، منم که اصلا گفتن ایشون نباید اینجا درس بده، گفتیم چرا؟ پرسجو کردیم و گفتن که ایشون به شکم یکی از پسرها دست زده. گفتم من فکرم من چه علتی دست زدم، قضیه چی بوده؟ فهمیدیم که موقعی که داشتم ایشون داشتن تمرین نفس میکردن، من داشتم تکنیک نفس رو به ایشون یاد میدادم، طبیعیه که به شکمشون دست دادم. این باید انجام بشه، باید بکنین این کارو. سال 59 اصلا نقشی برای من وجود نداشت که کار بکنم. نقشایی بود که مثلا نقش حیوانات بود که میتونستی فرض در یک نمایشی اجرا بشه، اونم نقشای حیوانات هم مثلا نقشای به اصطلاح سمبولیک بود که من بازی نکردم. 59 تو کتابخونه کار کردم. این باعث شد که بعد مدیر جدید که اومد اعتراض کرد، گفت چرا بازی نکردین. من توضیح دادم چه هرج و مرج، چه اقتشاشی در اون سال بود. ایشون این مسئله رو به عنوان توهین به هنرمندان عنوان کردن و دوباره گفتن، تأکید کردن که چون شما کار نکردی، بازی نکردی، اخراج میشی از تئاتر. به هر حال روز بعد حکم اخراج منو تو جعبه اعلانات پایین نامه، همون نامه من نوشتن، زدن تو جعبه اعلانات. بعد از اون نامه کار من در تئاتر ممنوع شد، نمیتونستم کار کنم. حتی به من پیغام دادن شما شاید بتونی حالا باید کار دفتری بکنی، ولی کار بازیگری خیر. ببین باشون غریبه کوچک در شرایطی ساخته شد که فیلمای دیگه امکان ساختنش وجود نداشت. فیلم نامه هایی که بهرام بیضایی می نوشت تصویب نمی شد هیچ کدومش تا اون موقع، و قبل از اونم دو تا فیلم توقیف شده داشت. در اون شرایط به اصطلاح این فیلم مثلا پیشنهاد ساختنش از طرف من شد.
دعوا دریده ایتا ایتا چنده خوشو بردین آگا تنها گیر بردید ها؟
این دفعه چشم هم یفته حسابشو با حق دفعه میرسن.
زمان بود که خودم خیلی دلم میخواست که به زبان گیلکی یک فیلمی بازی کنم. من میخواستم با این زبان کار جدی انجام بشه
که حساب جمع هشقرن اضافه
داستانشو، یعنی ایدش رو در 10-12 صفحه نوشتم به آقای بیضایی دادم و ابتدا گفتن نه، چون فکر نمی کردن اصلا بشه امکان ساختنش هست، ولی خب من چون اصرار کردم ایده رو به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی کردم و کانون هم قبول کرده، خوش اومدن.
های اما انا گیمی داس، شما چی گیدی؟
گفتگوی من با اون کاملا بداهه سازیه. من شیعی رو معرفی میکنم و در اون لحظه ازش میپرسم که ما به این شیعی میگیم فرض، ما به برنج میگیم برنج، شما چی میگین؟ سعی میکنم بهش بفهمونم و واقعا صحنه خوبی شده، چون کاملا درک میکنه. بعد از لحظات دوم سوم درک میکنه که منظور من چیه، سوالات من چیه و جواب درست میده.
اما انگیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه، انگیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مرغانه دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای
ها مرغانه
دهرویه.
نایی برای من مثل نقشه، مثل همه نقشه های دیگه. و من چون همه نقشام رو دوست داشتم در وهله اول، به همین دلیل هم خب خواستم بازی کنم، انتخابشون کردم. نایی هم مثل نقشه دیگه. معمولا من وقتی هم نقشه کار میکنم از ابتدا حس خاصی به اون ترتیب تجزیه تحلیل کلی نمیکنم از اون نقشه. نقش اسطوره‌ای و غیر اسطوره‌ای وجود نداره به نظر من. چهره اسطوره‌ای یا چهره غیر اسطوره‌ای اصلا وجود نداره. چهره من چهره منه. چهره آدمی که در زمان خودم زندگی میکنم. اینطوری باید بگم، من به زیبایی ظاهر یا زشتی ظاهر اینا هیچ اعتقادی ندارم. اینم از خیلی ها فرض بازیگرانی هستن که فکر کنه خب من اینطوری تو فیلم بشینم، اینطوری تو صحنه بشینم چون زیباتره. به نظر من اصلا معنی نداره. زیبایی اثر از اون نقش از درون میاد و اونه که تعیین میکنه، و زیبایی در یک قدرت درونی وجود داره، نه یک نمای بیرونی. متاسفانه این مترادف خیلی ها، الان بگیم در سینما بخوایم بگیم، به زیبایی صورت به شکل یک استانداردی که من نمیدونم از کجا اومده و اصولا استانداردش یعنی چی، به زیبایی صورت یک اهمیتی میدن. فرض چشم ها باید این حالت رو داشته باشه، فرض مثلا بینی باید کوچیک باشه یا گونه ها برجسته باشه، اینها همه ظواهر امره. زیباترین چشم و ابرو و بینی و گونه و اینا بیشتر از 3-4 دقیقه روی پرده دوام نداره اگه بازی بازیگر تماشاگر رو نگیره.
شما که گم شده بودید. من در خانه او هستم و او از من بی خبر است. شبح هستم، به شبح میمانم. به من چنان نگاه میکنی انگار در گورستان روح دیدی.
من فکرم بازیگری برای من به خصوص یک نوع بیانه، بیان ارتباط خودمه، ارتباط درونی خودمه با جهان بیرون. من همیشه میخوام در واقعیت‌های نمایشی باشم، همیشه میخوام در به اصطلاح یک دنیای نمایشی حرکت کنم، وجود داشته باشم، حضور داشته باشم. این رو خیلی تو ذهن من تاثیر گذاشته، یعنی واقعیت روزانه روزمره حوصله من سر میبره.
5 سال من اینجا روز و ساعت را گم کردم.
من در برخورد با هر نقش سعی میکنم که درونم رو خالی کنم از تأثیرات نقش قبلی و آگاهانه سعی میکنم حرکتی رو از نقش قبلی، لحن صدایی، لحن این چیزایی که مترادفه میونه ما بازیگرها، اینها رو حذف بکنم. سعی میکنم خودم رو در اختیار اون نقش قرار بدارم که اون نقش به قول معروف یا به قول خود منو تسخیر کنه، روی من تصمیم بگیره، از روی حرکات من، روی رفتارهای من، روی صدای من، روی نحوه برخورد من و روابط من با دنیای نمایش و با بازیگران مقابل و موقعیت ها تصمیم بگیره. خود من از تکرار خیلی بیزارم، تکرار به نظر من خسته کننده است. هر نقشی یک دنیای ناشناخته ایه که آدم باید سعی بکنه بهش نزدیک بشه. بعد ممکنه در ارائه اون نقش شکست بخوری. کلمه شکستم معنی نداره، بگی موفق نباشی، به یه ترتیبی راضی نباشی، ممکنه هم که راضی بشی. این در ابتدا آدم نمیدونه، ولی مسئله اساسی اینه که نترسی، خطر کنی. مسئله بازیگر اینه که از درون میاد، یک مقدار زیادش غریزه است، یک مقدار زیادش اون لحظه است و مقدار زیادش هم از دنیای ناخودآگاه میاد. یعنی اگر کسی بخواد آگاهانه تصمیم بگیره، حالا من لحظه میخوام این طور بازی بکنم، از قبل از اینکه وارد اتاق تمرین بشه، من این طور بازی خواهم کرد، کاملا خراب کرده. یعنی بازیگری در لحظه ایجاد میشه، از قبل بخوای فکر کنی من چیکار کنم نمیشه. چیزی که متفاوت میکرد فرزن آقای بیضایی رو با سه کارگردان دیگه‌ای که من باشون کار کردم، آقای نجفی، آقای شکان و آقای فرهنگی، که این بود که بیضایی تجربه بیشتری داشت در زمینه سینما، چندین فیلم ساخته بود. در اون موقع که من با بیضایی شروع به کار کردم، سه فیلم بلند ساخته بود و دو فیلم کوتاه داشت این تجربه رو. این تفاوت مثلا آقای ژکان و آقای فرهنگ فیلم‌های اولشون بود. همینطور آقای نجفی در اون مجموعه تلویزیونی من کار کردم باشون، البته قبلش یک فیلم کار کرده بودن سالها قبل، ولی در واقع میشد بگه اولین فیلم حرفه‌ای و بزرگشون بود.
اگر هنوز زنده هستی سخنی بگو.
فیلم چریک تارا رو که من بازی کردم توقیف شد، فیلم مرگ یزگرد توقیف شد، بعد از اون فیلم مادیان که دیگه همه خبر دارن، وسط کار فیلم رو وسط فیلم برداری متوقف کردن و گفتن که من نباید بازی بکنم، هنرپیشه رو عوض بکنید، که البته بعد از تلاش‌های آقای ژکان رفت اومدشون به وزارت ارشاد حالا هر جا بوده، اجازه دادن من دوباره کار بکنم، ولی ناظری هم گذاشته بودن که نظارت بکنه بر بازی من، که من نگاه نکنم به چشم بازیگر مرد مقابل و لباسایی هم که میپوشم باید رنگ‌های زنده نباشه و لباسام باید شکلی باشه که اندام من شکل حالا به نظر خودشون شکل زنانه ای نداشته باشه.
خوش برارم خوش از جورم و بگیر آبو مادیونم و نبر، اگه میخوایی آبو بزن تنگش و پر رش
بادستان اینجاست کنم
های برم
بابا برم بگیر شاگه ها
هر لباس ها رو هم گفتن که به یک شکلی باشه که مشخصات اندام زن نداشته باشه، که به نظر من خیلی عجیب بود، چون اندام زن باعث شرم نیست، زن زنه و اندام خاص خودشو داره و مرد هم مرده و اندام خاص خودشو داره و شرمی هم در این مورد وجود نداشته، نداره و نخواهد داشت. و چهره ایشان را هم از زوایایی بگیرید که زیبا نباشه بلکه زشت باشه. و صحنه آخر فیلمم گفتن عوض کنین، بزنین با داستان فیلمم در کل عوض کنین. بعدم این اتهام رو زدن که من در آقای ژکان رو به اصطلاح من آقای ژکان رو تحت تأثیر قرار دادم که داستان فیلم رو عوض کردن رو هرچی بوده. به هر حال این مسئله بود. سربدانران رو هم که من کار کردم وقتی که حاضر شد مقدار زیادی از صحنه های من زده بودن، حذف کرده بودن و بعد شد نوبت فیلم تلسم، که فیلم تلسم مسئله نبود، اون راحت کار کردیم. بعد از اون فیلم باشو توقیف شد، دلایلش هم این بود که گفتن فیلم ضد جنگه و بسیاری خب از دلایل دیگه هم داشتن که در مورد حضور من بود در اون کار. و پس از اون، پس از توقیف این فیلم، ما وقت دیگر شاید کار کردیم که گفتن که فیلم ساخته خواهد شد ولی بدون حضور من.
کی؟
کی؟
بیضایی دوندگی هایی کردن و بعد که از ساختن فیلم منصرف شدن اجازه این فیلم داده شد. ببینید روزی که من ایران رو گذاشتم حق کار در صحنه تئاتر نداشتم، چندین فیلم سانسور شده داشتم و سه فیلم توقیف شده.
آدم میخواد از مملکت بیاد بیرون و زندگی دیگه شروع میکنه. تصویر خاصی به اون شکل نبود. تصویری که بود خیلی آروم بود، خیلی آرامش داشت. یک جایی بود که به اصطلاح سرزمینی بود، مهالود بود، سرزمینی بود همینجوری که همینجوری که اینجا میبینی. اون سال زمستون سختی بود، زمستونی بود که پر از برف و یخ بود.
تنها آمدم با یه بچه در یه کشور غریب بدون که زبانش رو میدونی جرأت میخواد، ولی من فکر کنم این جرأت رو خیلی از ایرانی ها در اون زمان کردن، من استثنا نیستم. به هر حال بله مشکل بود، ولی مشکل من در این مورد اگر بخوایم بگیم جرأت من در این مورد این بود که باید زبان جدیدی یاد میگرفتم باش کار میکردم، چون کار من تئاتر بود، کار من بازیگری بود و باید زبانی رو که باش روی صحنه میرفتم بهش مسلط میبودم. ترس اصلا نداشتم، دلم میخواست روی صحنه برم با این زبان و رفتم و خب خیلی خیلی هم کار برد، وحشتناک کار برد، آسون نبود اصلا. بعد تازه یک مسئله اساسی هست، زبان رو باید زندگی کرد روی صحنه، نه فقط بیان کرد. در واقع به تئاتر سوئد روی صحنه‌های سوئد با نمایشنامه مدعا بود. چون در اون موقع هم کسی رو نمی‌شناختم، تازه اومده بودم اینجا، با آدمای فرهنگی و تئاتری سوئد هیچ آشنایی نداشتم، تصمیم گرفتم خودم این رو کار رو به تنهایی انجام بدم و برای همین نمایشنامه‌ای رو پیدا کردم که مثلا یک جوری باش نزدیکی احساس بکنم از نظر روابط و حس و موقعیت نمایشی. برای همین مدار انتخاب کردم و خودم هم 9 ماه تمام تنهایی روی متنش کار کردم و خودم تنهایی تمرین کردم، اسم معلم زبان و کسی هم نبود که من کمک کنه در اون موقع، و خودم تهیه کردم و نقشارم خودم جوری تنظیم کردم که خودم بازی کنم همه نقشارو، و با بعد از ماها تمرین که در جمع 9 ماه طول کشید با تئاتر شهر گوتنبرگ تماس گرفتم. علتش هم بود رئیسی که اونجا کار میکرد، متوجه شدم که در سالهای قبل در یک فستیوال همزمان با گروه ما حضور داشته و نمایشی رو اونجا برده بوده، در خودش نویسنده اون نمایشنامه بوده. این که باش تماس گرفتم و اون کاتالوگ اون نمایش رو نشون دادم، به این ترتیب خودم معرفی کردم که من آدمی هم که مثلا پیشینه تئاتری دارم. و به هر حال اونم با پرسجو و صحبت‌ها و جلساتی که داشتیم سرانجام 3-4 روز سالن رو، سالن تئاتر شهر گوتنبرگ رو در اختیار من قرار داد که اونجا کار کردم. این اولین برخورد بود، میشه گفت ورود من به تئاتر سوئد بود. فکر این نمی کردم که من حالا به جایی برسم یه تئاتر بزرگی اجرا بکنم در یک تئاتر خیلی به اصطلاح معروفی با ستارگان مشهور. این در واقع نه هدف من بوده، نه در زمانی که در تهران کار می کردم و نه در زمانی که به اینجا اومدم. در طول این سال‌ها نمایشات خیلی زیادی بازی کردم تا الان که در حدود نمیتونم تعدادشو از 25 تا شاید بگذره. زبان بر من دیگه روون شد. الان امروز اگه من روی صحنه میرم دیگه به زبان فکر نمی‌کنم اصلا، یعنی گاهی فکر می‌کنم اصلا دارم فارسی حرف می‌زنم.
نه. calisto vorom che in noi sale tarde va sei a donde parlo io yes va per chi sta attente là
come ti mettoni là dove tingentingon va
این نمایش کفش‌هایم را ببوسه که در تئاتر شهر اوپسالا اجرا شد سال 2002. نمایش مرد لیزری که در سال 2005 در تئاتر شهر گوتنبرگ اجرا شد. این هم نمایش جهتنمای غشیه که در سال 2002 در تئاتر گلیاسن در استکهلم اجرا شد. این یک فیلم 4 ساعت است به نام بازداشتگاه که در 4 اپیزود 1 ساعته از تلویزیون سوئد در سال 2005 پخش
لیسترینگ لیسترینگ می اوبفاسلان پا به کافرم 12C alltså اوبفاسلان på det alltså اوبفاسلان öka bilden att kafrum 12C är det.
من فیلم اولم رو که به خانه در جهنم مشهوره در میان ایرانی ها، این رو وقتی ساختم تا اون موقع هیچ وقت کارگردانی نکرده بودم اصلا. موقعی که در ایران بازیگری میکردم به کارگردانی هرگز فکر نمیکردم، علاقه هم نداشتم. البته خودم نگاه کارگردانی داشتم در ابتدا، اگر صحنه گیر میکرد، قفل میشد، دچار مشکل میشد، به راه حلها به نظرم راحت میرسید. یه نگاه کلی داشتم به کلیت صحنه، کلیت نمایش یا فیلم نامه، این رو داشتم. ولی اینکه خودم بخوام کارگردانی کنم هرگز نبود. علت اینکه در سویدم کارگردانی کردم این بود که بعد از 10 سال زندگی در سوئد، یا میشه گفت بله 10-11 سال، دوست داشتم کاری رو در سینما انجام بدم. تا موقع خیلی کارهای زیادی من پیشنهاد شده بود اینجا، ولی نقش‌هایی نبود که دوست داشته باشم. فکر میگم اگر بخوام یه وقتی زمانی کاری بکنم در سینما، باید نقش‌ها اونطور باشه که در حد نقش‌های قبلی من باشه، یا اینکه حتی نقشی به اصطلاح کوچکتر یا معمولی‌تر باشه، باید نقشی باشه که دارای کیفیت بالا باشه. فیلمنامه‌ای هم که نوشتم در ابتدا خودم هم نمی‌خواستم کارگردانی کنم. می‌خواستم یکی از نقش‌ها رو بازی بکنم. برای اون فیلمنامه نوشته شد و این به پیشنهاد تهیه کننده فیلم بود که از من خواست کارگردانی هم بکنم.
اولیگر هم سوور فکر یو ارت این جت کنستنت.
وا من ادم را ده کنست.
با
دین اون بو خرم تو اوستا.
علی سیگار من تو این گریم کشیم. هاشم دادم سیگار ندارم کشم. چی خوابی؟ چی بکنی تو؟
برای من کارگردانی کردن چه در تئاتر چه در فیلم یه جذابیت داره. دنیای خودت رو میسازی، چون وقتی من با یه کارگردان دیگه کار میکنم من وارد دنیای اون میشم. کارگردان چه در تئاتر چه در فیلم به اصطلاح اون میاد، اون درست میکنه اون دنیا رو، پیشنهاد اونه، تو وارد اون میشی، تأثیر خودتو میذاری، کار رو مال خودت میکنی، ولی به هر حال اونه که تصمیم میگیره فضاسازی ها رو. برای من این بود، میخواستم خودم تصمیم بگیرم که در مورد همه چیز به چه شکل باشه. ولی مسئله اساسی بازم گنجگاوی های من در مورد بازیگری بود. فکر میکردم من خودم با بازیگر بخوام کار بکنم، بخوام القا بکنم، تفهیم بهش بکنم که چطور کار کنه، به چه شکل میشه. و خیلی هم در این رابطه من یاد گرفتم، به دانش بازیگری خودم اضافه شد از طریق کار کردن با بازیگر. البته این مسئله ایه که من در اون کتابی که با هم کار کردیم در مربوط به گفتگوی من و شماست، توی اون کتاب خیلی مفصل ترش رو توضیح دادم.
برای من از ایران سبزی رو بردن برای من یک عالم معمولا وقت مهمون میاد یک عالم چیزای ایرانی میاره، زوربیا، بامیه، سبزی، گز، پسته، همینا. سبزی رو بردن، سبزی خشکی قلبه سبزی بذاره سبزی سرخ کرده. بعد توی یخچال داشتم این آقای عبدی که من میدونم اینجا غذای ایرانی معلوم است که جمعه خورده میشه، همچنان منم امروز گفتم آقای عبدی عزیز شما به قرمه سبزی علاقه دارین یا نکن. این آقای عبدی که زبانهای قدیمه، من منم سبزی بخرم بیارم، منم که این کارام کردم، چون نه وقتشو داریم نه حوصله شد، فقط اگه حاضر باشه میریم سر میز میخوریم. گفتم نه، همش آماده است، گوشتی رو که خریدی حاضره میریزی، سبزی هم که ایران اومده میریزی توش، میشه قرمه سبزی.
فایول
سر او چه دسته که سرپریزی رو سر من یا وقت خود من بزد سر بیچاره
تفاوت کار کردن با بازیگرهای سوئدی با بازیگرهای ایرانی خیلی زیاده و از اونجا سرچشمه میگیره که بازیگرهای سوئدی اصولا بسیار بسیار آزادی نامحدودی دارن، چه در موقعی که در مدارس بازیگری هم دارن تکنیک بازیگری رو یاد میگیرن، از صدا، حرکت، رقص، آکروبات، هر چیز، هیچ گونه محدودیتی وجود نداره. پسر و دختر مختلطن و راحت با هم کار میکنن، هیچ کس هم در باز نمیکنه بگه که شما دارین چه کار میکنین و میدوننم که دارن کار بازیگری رو در اونجا پایه هاش یاد میگیرن.
زندگی یک لحظه‌ای که به دنیا میای، لحظه‌ای هم که میمیری. زندگی گذاری از لحظه تولد به مرگ. اینه. حالا این راه رو چه شکلی میگذرونی؟ اینو بهش میگن زندگی. چیز دیگه‌ای هم نیست، فلسفه‌ای پشتش نیست.
هفته پیش برف اومد. امسال اصولاً زمستون سختی بود. مثل پارسال. برف زیادی داشتیم. بیرون خونه ما این توی تراس پر برف بود، در حدود یه متر و نیم برف بود، اینجوری که در نمیتوند باز کرد بری توی تراس. ولی الان برف ها کمی آب شده، درجه هوا هم خیلی سرد بود، یه روزایی بود تا زیر 25 درجه میرسید. هر چقدر لباس میپوشیدی میرفتی بیرون، بازم این یخبندان و سرما تو مغز و استخون نفوذ میکرد. این از زمستون امسال. زمستون پارسال هم همینطور بود. حالا زمستون سال بعد چطوری بشه دیگه باید دید.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda